الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بس در فروع جزیه بود. عرض کردم نگن آقایون این مسائل خیلی مورد ابتلاعمون نیست. اولا که ما رو به فرهنگ اسلام آشنا میکنه، وانگهی تیکه های مفید درش زیاد هست و اون صورتی رو هم که از جزیه منعکس کردن در خارج میفهمیم نخیر اصلا برخلافه و بلکه اسلام به نفع اهل ذمه خلاصه عمل کرده و این سبب میشه که خلاصه ایمان به اسلام زیادتر پیدا بشه. و علی حال از بحث مقدمه واجب که بعد چند وقت میگیم ثمرش در نزد ظاهر میشه، شاید فایده زیادتر باشه. حالا ما اینجا 12 جهت بحث کردیم در جزیه. حالا جهت هفتم که حالا امروز بحث میکنیم، الجهت و سابعه فی انه لا یؤخذ منهم سوى الجزیه و ما اشترط علیهم فی عقد الذمه شیء آخر من زکات و غیرها. از اهل ذمه، کفار ذمه، غیر جزیه که در ضمن عقد ذمه قرار داد شده، حالا هر چه قرار دادیم دیگه حاکم مسلمین چیز دیگه نمیتونه ازشون بگیره، حتی زکات. اگر زکات رو در ضمن عقد ذمه قرار داده باشد، این در حقیقت جزء جزیه است. همون صدقه مضاعفه که ما بحث کردیم جلوتر به عنوان جزیه، چنانچه خلیفه دومم از بنی تغلب هین انفو من الجزیه داشت که براشون خمس قرار داد، که این خمس گفتیم مراد همون عشر را که زکات است دوبلش کرد، بالاخره طبق قرار داده. اما اگه قرار داد نکرده باشن در ضمن بعد حاکم مسلمین حتی زکات ازشون بخواد بگیره، این نمیشه. با اینکه ما گفتیم کفار اندنا مکلفون بالفروع و نزد فقهای شیعه در حقیقت مسئله مسلم است، از مسلمیات خلاف الله بعض فقهای سنه، معذالک مطالبه نمیشد ازشون کرد زکات را مگر اینکه در ضمن عقد ذمه قرار داده باشه. اینجا ما نوشتیم عقول و از ظاهر انواری بت اهل جزیه، یعنی اون مالیاتشون که حکومت اسلامشون میگیره، تنحصر فی الجزیه الموضوعت علیهم به کمها و کیفها. دیگه کم و کیف جزیه به اختیار امام مسلمین بود. و مشترط علیهم فی عقد الذمه، مثلا ضیافت اگر شرط کردیم، زکات هم شرط کردیم، وقت جزء ذمه، تقریبا جزء جزیه است. خلاصه در ضمن عقد ذمه هم اول امام قرار داد میکنه، فلیس علیهم بعدها شیئون، بعد دیگه امام مسلمین ازشون چیزی نمیشد بگیرد حتی به عنوان زکات. بل ظاهر من الاخبار والفتاوا سقوط الزکات ایزن انهم و ان ثبت عندنا کون الکفار مکلفین بالفتاوا فروع ایزن، یه بحثیست که آیا کفار مکلفه به فروع هم هستن یا نه. بعضی از فقهای سنت گفتن نه، خدا روز قیامت عقاب بکنه کفار رو، بر اصول عقاب میکنه، میگه چرا مسلمون نشدی، اما نمیگه چرا زکات ندادی. ما گفتیم که نه، کفار عندنا مکلفین بالفروع هم هستن. مسئله رو مفصل ما در کتاب زکات بحث کردیم، نوشتیم که ما حققناه و فی کتاب زکات جلد اول صفحه 125 فراج، اگر کسی خواست اونجا مراجعه کنه با اینجا مربوط میشه با این بحث اینجا. حالا علی حال، پس در ضمن عقد ذمه هر چه قرار بدهد امام، کمن و کیفن در اختیار امامه، دیگه بعدش نمیتونه ازشون یه چیز زائدی بگیرد به عنوان مالیات. مالیاتشون همون است که در ضمن عقد ذمه قرار داده، کم و زیادش هم در اختیار امام مسلمینه. حالا ادله بر این معنا، روایات، روایت اول ففی صحیحت محمد ابن مسلم وسائل جلد 11 صفحه 115، این جلد 11 که همون کتاب جهاد باشه، بله اینجا اینجوری داره: و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی، باب 68 است. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، که حسن ابن محبوب زراده طبقه 6، عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی اهل الجزیه یؤخذ من اموالهم و مواشیهم شیء سوى الجزیه. قال الله، آیا از اموالشون و ماشیه هاشون، با این ظاهر ماشیه مراد یعنی همون زکات دیگه، یعنی زکات انعام و زکات اموال، غیر جزیه چیزی ازشون گرفته میشه؟ قال الله، حضرت فرمود نه. این سریه در این است که پس هیچی دیگه ازشون گرفته نمیشه، حتی زکات هم گرفته نمیشه، زکات انعام، زکات اموال گرفته نمیشه. و رواه الصدوق به اسناد یعنی محمد ابن مسلم مثله، محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب مثله. این یه روایت که این ظهورش خیلی خوبه. همین روایت رو مفید در مقنعه منتها نقل به معنا کرده، ما حالا به عنوان یه روایت یکیش کردیم چون یه خورده متنش فرق میکنه. به نظر میاد همین روایت باشه. اینجا ما نشتیم دو: و عن المقنعه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام وسائل، همین جلد 11 صفحه 116، او آخر باب، یعنی ما قبل روایت ما قبل آخر محمد ابن محمد المفید فی المقنعه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخذت الجزیه من عهد الكتاب فلیس علی اموالهم و مواشیهم شیء بعدها. جزیه اگر از اهل کتاب گرفته شد، دیگه بر مالشون و ماشیهشون چیزی بعدش نیست، که این ماشیه ظاهرش همون زکات از مواشی معمولا میگیرن. خلاصه همونی که در ضمن عقد قرار داده جزیه همش همونه. بله، فلیس علی اموالهم و مواشیهم شیئون بعدا. اینم از ابی جعفر، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، اون جلوی هم عن ابی جعفر بود. این نقل به معنای همونه. ما اینجا نوشتیم و ظاهر اتحاد الخبرین و کون و ثانی نقلا بالمعنا والمضمون کما هو سیرت الفقها فی کتبهم الفقهیه، فقها در کتب فقهیه معمولا روایات و مضمونشون عقل میکنن. اینجوری مقنعه خیلی داره، معتبر محقق هم اینجوری خیلی داره، که اون وقت مثلا فرض بگیری صاحب وسائل اینا رو به عنوان یه روایت مستقل ذکر کرده، این به نظر میاد که همون روایتی است که در کتب اربعه بوده و نقل به معنا شده باشه، یه روایت جدایی نیست. این دو تا روایت که دو تاش به یکی برمیگشت، بعد ما نوشتیم سه، وقد مر فی صحیحت محمد ابن مسلم سابقه عن ابی عبدالله علیه السلام قوله، او صحیحه محمد ابن مسلم همین وسائل در همین باب صفحه 114، صفحه 114 روایتش اینجوری بود، داش ولیسل الامام وسط روایت قال و قال ابن مسلم، روایت دوم باب، وقت در روایت اینجوری داشت، ولیسل الامام اکثر من الجزیه، از برای امام بیشتر از جزیه چیزی نی، زکات هم بگیرد امام میگیرد دیگه، در باب زکات روایات داره دستن امام مسلمین میگیره به مصرف میرسونه، اینجا میگه امام غیر جزیه چیز دیگه نمیتونه بگیره، یعنی حتی زکات، مگر اینکه زکات رو در ضمن عقد قرار داده باشه، و وقت ظاهر این روایت این است که اگر زکات رو در ضمن عقد قرار بده همون جزیه است، لذا میفرماد ولیس علی امام اکثر من الجزیه ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم ولیس علی اموالهم شی و ان شاء فعلی اموالهم ولیس علی رؤوسهم شی، که اگر از زمینم بگیرن همون جزیه است، و گفتیم خود ارزم وقت بهش میگن ارز جزیه، عرض جزیه در جای میگن که زمین مال خودشون باشه، دست خودشون مونده، بعد ازشون مثلا جزیه میگیره. بعد راوی که محمد ابن مسلمه میگه فقلتو فهذا الخمس، این در حقیقت اشکالیست، اشکال به جاییست که شما فرمودید غیر از جزیه امام چیز دیگری از اهل جزیه نمیگیره، پس این خمس چی است که میگیره؟ حالا معلوم میشه حالا یا از بنی تغلب مراد بوده که خلیفه دوم قرار داده، یا نه اصلا شاید زیادتر بوده، بالاخره جوری بوده یه خمسی میگرفتن، که این خمس عرض کردیم ظاهرش این است همون زکات مضاعف است که خلیفه دوم هم از بنی تغلب میگیره. اینجا نه اینکه حضرت فرمود لیس علی الامام اکثر من الجزیه، راوی که پس خمس چی است میگیرن، اینجا حضرت نه فرمود خب اینا بی خود میگیرن به ما چه ربطی داره، میفرمود نه این ریشش نیست پیغمبر قرار داده، باز وقت یعنی جزء جزیه است، جزء قرار داده. فقال انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله، یه چیزی است که پیغمبر، یعنی این خمس یه چیزی است که پیغمبر در ضمن جزیه قرار داده بوده، یعنی پس من جزء جزیه است. ما گفتیم جزیه یعنی همونی که در ضمن عقد ذمه قرار دادم، اینم یه چیز نوظهوری نیست، این همون است که در پیغمبر اکرم قرار داد. حالا پیغمبر اکرم خمس قرار داد یا نه، ما احتمالم میدیم که این اشاره باشد به اونی که پیغمبر اکرم عشر و نصف عشر را در اراضی خیبر قرار داد، با اینکه اونا یهود بودن، اینجا میخواد بگه ریشش در کار پیغمبر هم، یعنی پیغمبرم زکاتو قرار داد اما در ضمن عقد ذمه قرار داد، دیگه بعد یه چیزی نمیتوند امام بگیرد. که حالا میگیم در صحیحه بزنطی و صفوان و همینطور روایت بزنطی که قبل رسول الله صلی الله علیه و آله یهود را، قبل یهود خیبر را، وقت و کان فی حصصه مل اوش و نصف الاوش، اون روایت هم صحیحه یه صفوان و بزنطی و هم روایت بزنطی، اینا دوتا روایت بود که تو همین وسائل جلد 11 صفحه 120 قرار ذکرش کرده، باب 72، باب 72 اون دو روایت اینجوری، یکی اینجوری است که میگه که قدر کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر قبل سوادها و بیازها، یعنی ارزها و نخلها، وقت تا اونجایی که میفرماد و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر قال و علی المتقبلین سوا قبالت الارز العش و نصف العش فی حصصهم. او روایت بعدیش هم اینجوری داره، وقت قبل رسول الله خیبر و علیهم فی حصصهم العش و نصف العش، در اونجا پیغمبر اکرم عش رو نصف عش قرار داده. ممکنه ایر صحیحه محمد ابن مسلم که خمس میگه مراد این باشد، یعنی اصل زکات و پیغمبر اکرم باشون قرار داد، منتها حالا بعد خلیفه دوم زکات رو دوبلش کرد. شایدم یه جای پیغمبر خمس قرار داده، از صحیح ما میفهمیم یه جای پیغمبر خمس قرار داده، کجا بوده نمیدونیم. علی حالا اگر قرار داده باشد امام مسلمین زکات را در ضمن عقد ذمه، این حکم جزیه داره، چشم میگیریم. اما بعد از آنی که جزیه قرار داد دیگه بخواد بعد چیزی بگیره، اینو مدعی هستیم نه نمیتونه بگیره، با این که کفار مکلف به فروعن، اما امام مسلمین بعد نمیتونه به اینا بگه زکات بدید به اهل ذمه. بله این است که اینجا ما نوشتیم که اقول و قد مر ان المراد بالخمس هنا، یعنی خمسی که در صحیح محمد ابن مسلم بود هو الزکات المضاعفه فیجوز مطالبتها ان شرطت فی عقد الذمه و تکون فی الحقیقه به عنوان الجزیه نظیر ما وضعه عمر علا بنی تغلب حین انفو من جزیت الرؤوس، اونا من جزیت الرؤوس که انفو رو زمین زکات مضاعف قرار داد، اما باز جزیه است، جزیه رو اینجوری قرار داد. اونی که مدعای ماست اینجا اینه که بعد امام مسلمین وقت زکات که بشه حواس بکنه بگه خب این گردن خورده چرا زکاتشون نگیریم، یا الله از گندم و گوسفندشون هم زکات بگیرین، نه این نمیشه دیگه، مگر او اول تو قرار داد قرار داده باشه. بله بله و نه این روایت ها که اینجا خوندیم این بود. آه نه آه گوش کن آه اجازه بدید شما آقا اجازه بدید فی اهل الجزیه یو خزم اموالهم و مواشیهم شای اونسه و از مواشی چی میگیرن؟ از مواشی چی میگیرن؟ همون زکات دیگه، یو فی اهل الجزیه یو خذ من اموالهم و مواشیهم شیء سوى الجزیه قال الله، یعنی زکات پس نمیگیرن دیگه. این که امام گیر اول اومد جزیه رو قرار داد، حال ما سابق گفتیم جزیه رو میشه بر رؤوس قرار داد، میشه بر زمین قرار داد، میشه بر مواشی قرار داد، میشه بر ماشین قرار داد. ما که تعمیم دادیم، هر چی قرار دادی همونه. که اینو میگه میگه آقا جون نه برش کردن. ببین ما بحثمون اینه که اگر امام اومده یه جزیه بر اینا قرار داده یه ساله، حالا بعد وقت زکات شد، امام مسلمین ببینید این گندم ها، این گردن خورده حساب، این گندم خوب، یه سینه بگه نه چرا این رو زکات ندن، بری زکات رو دشون بگیرید فلون فلون شده، نه این دیگه نیمشه برای که قرار نداره. ما بحثمون اینه
جزیه بدل واجب مالی،
بله جزیه بدل واجب مالیش که مسلمان ها باید بدن، اونا عشر و نیم عشر میدن، اینا جزیه میدن دیگه. حالا جزیه هر چی کم و زیادش گفتیم به اختیار امام مسلمینه، از اول هر چی میخوای قرار بده، اما بعد دیگه هوس بکنی بگوی او از گوسفنداشون اینقدر بگیر و از ماشینشون اینقدر بگیر و از نمیدونم چه، اینو دیگه نمیشه. ما روایات اینو میگه. ببین آقا اینجا ما نمیشیم نظیر و معاوضه عمر علی بنی تغلب هین عرف و من جزیت رؤوس، که اینجا حضرت فرمود خمس ازشون گرفت، خمس یعنی همون زکات مضاعف. بعد ما اینجا نوشتیم و من هاذ القبیل ایزن علی الظاهر، یعنی این که در ضمن عقد قرار دادن، و من هاذ القبیل ایزن علی الظاهر جعل رسول الله صلی الله علیه و آله العشت و نصف العشت علا اهل خیبر بعد تقبیلهم اراضیها کما دل علیه صحیحت و صفوان و البزنتی و خبر البزنتی ایزن فراج الوسائل جلد 11 صفحه 120، که این دوتا روایت باشه که اونم پیغمبر اکرم در ضمن عقد همو اول قرار داد. اما اگه قرار نداده باشیم، حالا که وقت خرمن شد بگم برید ازی فلان فلان شد زکات بگیرید، نه دیگه نمیشه. داره پیغمبر از همو اول قرار داد عشر و نصف و عشر را براشون، این در حقیقت همو جزیه بوده.
فرقش که بین جزیه و بین خی اون نصابه و زیاد کم نمیشه، این زیاد و کم در نزد امام.
بله ببین آقا، بله اینجا ما نمیشیم که بله چهار روایت چهار. حالا اینجا روایت ما زیاد ذکر کرده من طریق شیعه و سنه، یعنی چند تا روایت بعد فتاوارم ذکر میکنم که در حقیقت یه چیز مسلمیه. این خیال نشد که حالا اینا چون یهودیان یا مسیحیان یا مجوسیان دیگه حالا مال همه دارن هر جور بخوایم بهشون زور بگیم، نه این نمیشه. در پناه اسلام که حسن احترام دارن، او اندازه ای که حاکم و امام مسلمین قرار داده ازشون میشد بگیریم، ما بقیش دیگه مالشون کمال احترامو داره. این محط نظر ما اینجا اینه. ببینید چهار آقا علامتش
که امیرالمومنین دو دادگاه با یهودی اومد
آقا بذارید بله باشی من که نمیشنو هم فرما شما خیلی خوب چه بهتر. حالا ما آقا ببین نه ممکن است آقا اینجا ممکن است یک کسی بگید عموم بعد از آنی که اجماعی شیعه است که الکفار اندنا مکلفون بالفروع، اون وقت بنابراین زکات ولو جنبه عبادی داره اما جنبه حق و ناسی هم داره، زکات دو پهلوه، هم عبادت هم حق فقراست. اینجا امام مسلمین حق فقرا رو از این گردن خورده باید استنقاص کنه و حق فقرا رو بهشون برسونه. ممکنه یکی همچی چیزی بگه در مقابل عمومات و اینکه زکات حق فقراست، مصارفی داره در اختیار امام مسلمین هم هست، یک کس بگه امام مسلمین پس اینجا میتونه به واسطه عمومات زکات بگیره، ما میخوام بگیم نه این مسلم است که نمیشه. حالا شما میفرماید سیره چه بهتر، مرحبا به ناصر، شما تایید میکنید خیلی خوب. بله آقا اجازه بده وفی معاهدت نبی، آقا اجازه بده چهارم، دلیل چهارم، روایت چهارم، وفی معاهدت نبی صلی الله علیه و آله مع نصارا نجران. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو من از الوثائق السیاسیه نقل کردم، در الاموال ابی عبیدم قریب به این هست و مضمونش در هر دو هست، اما عبارت مال الوثائق السیاسیه است. الوثائق السیاسیه که همون معاهدات پیغمبر اکرم و خلفا رو ذکر کرده، وثائق السیاسیه رقم 94 صفحه 175، این چاپی که ما داریم چاپای تازه است، صفحه 175، اما رقم یعنی شماره 94. اینجا اینجوری داره، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما کتب محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل نجران اذا کان علیهم حکمه، وقتی که تا مادامی که زیر بار حکومت پیغمبرند، یعنی تا مادامی که حکم پیغمبر اکرم بر اینا هست، فی کل ثمره، یعنی در هر میوه، یعنی این میشه انگور و خرما رو هم میگیره، و فی کل صفرا و بیضا و رقیق طلا و نقره و عبد و اینها، فافضل ذلک علیهم، پیغمبر اکرم همه رو از اینا دیگه گذشت کرد و ترک کل و ترک ذالک کله لهم، طلا و نقره و همه اموالشون اینا مال خودشون، علا الفی حله من حلل الاواقی، حله هایی که هر حله یه اوقیه ارزش داشته، این حلل اواقی یعنی 2000 حله در حقیقت 2000 اوقیه ذهبه. حالا ببینید معلوم از عبارت ابی عبید معلوم میشه، دو فی کل رجب 1000 حله و فی کل سفر 1000 حله. الحدیث، ما حالا حدیث مفصل میکنیم، رقیق و اینا رو میگه همه اینا پیشکش شما 2000 حله بدی. اینجا ما نمیشیم ول حلل و وزعت علیهم جزیتن کما مر، جلوتر این روایت رو در باب جزیه داشتیم که پیغمبر اکرم به عنوان جزیه حله قرار داد بر همین اهل نجران. اینجا وقت ما نمیشتیم وفل اموال در الاموال ابی عبید این اضافه دار. ببینید الاموال ابی عبید صفحه 244 کس خواست مراجعه کنه، وثائق السیاسی رقم 94 بود صفحه 175، الاموال ابی عبید صفحه 244. در الاموال این عبارت رو داره، کل حلتن اوقیه ما زاد الخراج او نقص فعل العواقی فلیحسب. مثل این که پیغمبر اکرم 2000 حله قرار داده، یعنی در حقیقت 2000 اوقیه ذهب. حالا اگه بعد هلاشونو قلابی کردن و ارزشش پایین اومد، او 2000 اوقیه ذهب خلاصه جزیه است، نه اینکه بعد بیان یه حله هایی که نه تار دارد نه پود خرابش کنند، بیان 2000 حله. حله اواقی منش یعنی هر حله یه اوقیه بیارزه، که این میفهمونه که طلا و نقره معیار اصلی بوده، کما اینکه معمولا هم همین جوره که حتی در دیم شاید او حله که قرار دادن رو حساب این که 200 حله همون 1000 دینار میارزیده، اون وقت این جور بوده. لذا میگه مازاد الخراج و نقصه فعلال عواقی فلیوحسب. خب اینم روایت چهارم. حالا دیگه من روایت هایم که مناسب بوده اینجا ذکر کردم اجمالا، برای همین که خلاصه اسلام اهتمام داده است به اموال اهل ذمه و فی دعائم الاسلام جلد اول صفحه 380 دارد و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن التعدی علی المعاهدین، بر اینایی که در معاهدند و در پناه اسلامند هیچ تعدی نمیشه کرد. نگو آره این یهودی پول دارست یا الله مثلا جو، نه، این چون معاهده است بایستی که بهش تعدی نکرد، معنیش یعنی همون جزیه که قرار ده ابتا هستم هایی دلالتش
افراد در جامعه،
حتی حکومت هم تعدی نباید بکنه. بالاخره حالا من از کده من اینا رو دیگه به تناسب این روایت رو اینجا ذکر کرد. روایت بعدی
ودع علاهم
تعدی علی المعاهدین، یعنی بر معاهدین تعدی نباید کرد، یعنی به همون قرارداد عمل باید کرد. ببین آقا وفیه ایزن، یعنی باز در همون دعائم الاسلام جلد اول صفحه 380 روایت دیگره، روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آباه عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال لا تقوم الساعه حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر يا خضر، یعنی همطور که مردم سبزی و راحت میخورند و میجوند مال معاهدم میخورند. میگم ولش کن بابا جان، این یهودی است، این مسیحی است، این مجوسی است، یعنی برای مالش احترام قائل نیستن. این غلطه، بایستی که خلاصه چون معاهده است در پناه اسلامه احترامش محفوظ باشه. این دو تا روایت رو مستدرکم از دعایم نقل کرده، جلد دوم صفحه 267 ای خسن آقای مازیکا، مستدرک صفحه 267 جلد دوم. حالا وفی سنن البیهقی نه بی دلالت نی، من خودم از اول عوضشو خواستم آقا اجازه. حالا روایت دلالت دارم داریم، حالا اجازه بدی من از باب این که سبکمون بود اول روایت های خودمون رو ذکر میکردم، این دوتا چون مال دعایم است و عن جعفر ابن محمد، من این رو اول ذکر کردم و الا حالا بعد از روایات سنت داریم روایت هایی که خوب دلالت داره. حالا اجازه
متی
که امر میکنه که تعدی نکنن به طریق اولا به مناسبت حکم خودش تعدی نمیکنه. بله ببین آقا وفی سنن البیهقی خیلی روایت خوبیه، دقت کنید آقا جون، وفی سنن البیهقی جلد نهم صفحه 204 به سنده عن العربا و ابن ساریت سلمی یا سلمی قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه واله خیبر، میگه ما با پیغمبر اکرم وارد شدیم بر خیبر و معه من معه من اصحابه، با پیغمبر اکرم بود کسانی که از اصحاب پیغمبر اکرم بودند، و کان صاحب خیبر رجلن ماردن منکرن، او کت خدای خیبر صاحبش یعنی مالک که نبوده، الا او کت خدایی که کارچاخونشون بوده، رئیسشون بوده، یا آدم متمرد منکری هم بود. میخواد بیا یعنی نه که آدم خوبی هم بود، آدم منکری هم بود، معزالک پیغمبر اکرم برای مالشون و اینا احترام قائل شد. ببینید و اینا از قدم اینا فرهنگ حکومت اسلام رو میفهمونه که حاکم مسلمین برخوردش حتی با اون مخالفین اسلام باید چه جور باشه. و کان صاحب خیبر رجلا ماردا منکرا فاقبل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا محمد علکم ان تذبحوا حمرنا و تاکلوا ثمارنا و تضربوا نساءنا، شما حق دارید که علاقای ما رو ذبح کنید. بله میشه مسلمان ها اونجا علاقا رو میکشتن، کباب میکردن، میخوردند و به زنارم معامله کلفت و یلا برو مثلا این ور و ور و لاوز کتکم که چرا مثلا دیر جنبیدی، و از میوه ها میخوردن و تاکلو ثمارنا و تضربو نساءنا، شما همچی حقی هم دارید شما مسلمانو. فغضب النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم غضبناک شد و قال یبن اوف، ابن اوف که معلوم شد حکی بوده جوارچی پیغمبر مثل بلال مثلا، یبن اوف ارکب فرسکه، اسب دو سواش سمناده، برو تو مسلمانو فریاد بزن ان الجنت لا تحل الا للمؤمن. اولا بدونید بهش حلال نمیگه برای آدم مؤمن. و ان اجتمع اول الصلات، و بهشونم بگوید مسلمان جمع شید برای نماز. هر وقت میخواست پیغمبر اکرم یا خلفا اینجور بود میخواستن مطلبی رو به همه مردم بفهمونن، دیگه رادیو تلویزیون که نبوده، به نماز میگفتن حاضر بشند و بعد از نماز اون وقت یا قبل از نماز مطلبی که داشته پیغمبر به مردم ابلاغ میشده. و انتسم اول السلام قال فتشتم او ثم صلا بهم النبی، همشون جمع شدن پیغمبر اکرم نماز رو خوند، ثم قام فقال ایه سبو احدکم متکئن علی عریکته قد یظن ان الله عز و جل لم یحرم شیئا الا ما فی هذا القرآن. اینا یه عده میگفتن همینی که توی قرآن هست همون حسبنا کتاب الله است که بعضی هم گفتن، ای تو قرآن که نگفت از مال یهودی و مسیحی رو نخورید، زردشتی رو نخورید، که مثلا میگه آیا یکی از شما تکیه دادست بر عریکش و خب حالا بالاخره اینا هر کدوم باز خودشون یه شخصیتی بودن، گمون میکنی که خدا همینه که تو قرآنه فقط حرم کرده حرمت علیکم الخمر و والمیسر، مثلا حرم لا اجد فی ما اوهی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوعا او لحم خنزیر مثلا او ما اوهل لغیر الله، دیگه مال یهود که توش نی. بله ما مالک به همین مالکیه به همین آیه تمسک میخورن که گوشت سگ هم حلال خوردنش مونده، برای اینکه قرآن خنزیر رو گفته سگ رو نگفته مثلا. حالا این روایت که در سنن بیهقی است پیغمبر اکرم میفرماید شما خیال کردید فقط همونی که تو قرآن حرامه، نه ما سنت هم داریم، پیغمبرم یه چیزایی رو از طرف خدا میگه. الا و انی والله قد امرت و وعظت و نهیت عن اشیاء انها لمثل القرآن او اکثر، یه چیزایی را من امر و نهی کردم که به اندازه قرآن یا بیشتره، که همون سنت کتاب و سنت، این روایت از اون روایت است که سنن بیهقی هم از ملتلق عامه هم، که خلاصه این که حسبنا کتاب الله غلطه، پیغمبر اکرم پهلوش ها و به عقیده ماشیعه بعد از پیغمبر اکرم هم حدیث متواتر بین الفریقین، حدیث ثقلین که انی تارکن فیکم ثقلین ان تمسکتم بهما لن تولوا کتاب الله و اطرتی. این اطرتی هم همون سنت پیغمبر اکرم رو بیان میکنن. علایه پیغمبر میفرماد اینجا علاوه انی والله قد امرت و وعظت و نهیت عن اشیاء انها لمثل القرآن او اکثر، اینا خودش به اندازه قرآن یا بیشتره. و ان الله، حالا محل شاهد پیغمبر اکرم راجع به این یهودیه که اومد گفت شما مزاحم ما شدید و میوه ها ما و اولاغای ما و زنای ما، و ان الله عز وجل لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن. خدا حلال نکرده که داخل بیوت اهل کتاب بشی مگه با اذن. ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم، اگر او جزیه‌ای که برشونه که قرار دادیم دادن، دیگه شما حق ندارید نگاه چپ به میوه و به حیوانشون رو به اینها بکنید. این هم یه روایت که این شخصی که صاحب خیبر بود با این که رجل مارد منکری بود، وقتی که اومد شکایت کرد معلوم میشه مسلمون ها شلوغکاری کردن دیگه، همیشه بالاخره ارتش و لشکریا و اینهای جایی که بالاخره میرن به عنوان فتح و ظفر و اینا، دیگه گاز و خود خیال میکنن دیگه حالا همه چیز غنایم حلاله مثلا فرض بگیرید. اینجا این شخص آمد شکایت کرد پیغمبر اکرم، اینجا خواستن مردم رو و این فرمایشو فرمودن. اقولو و فی الحدیث ردن على من قال او یقول حسبنا کتاب الله. و روایا یه کسی بگه روایات ائمه چی؟ ما اینو گفتیم که روایات ائمه امام همون سنت پیغمبر اکرمه، چنانچه امام صادق فرمود حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث و جدی تا میرسه به پیغمبر اکرم. اینجا ما نشتیم بر بله؟ کردن میگه نکنی. خب آقا جون شما پس شما معلوم میشه عنوان بحث ما رو گوش نکردی. آقا گوش کن، صبر کن آقا، صبر کن آقا جون. ببین عنوان بحثی بود لا یو خزم انهم سوال جزیه و مشتور تعلیهم فی عقد ذمه شای اون آخر من زکات و غیره ها. غیره هم داشتیم، زکات غیر زکات همطور، حالا اینجا اصلا یالا ازمی باشون بخوریم اولاغاشون زب کنی، اینا همه قدقنه، یکیش هم زکات بود. آقا بدین اینجا برمانشتیم و روایات و ائمتنا علیهم السلام حاکیتون لما وصل الیهم عن النبی صلی الله علیه و آله کما برن بیانه فی بعض الابحاث السابقه. این هم یه روایت. روایت بعدی، مثل که من خواستم این بحث رو تموم کنم، تموم میشه. حالا بر زکات هم داریم آقای عبداللهی انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.